خالق این اثر هست، یک نفری یا گروهی که هستن، بسته به اینکه دارن چه تعصبی، چه احساس مسئولیتی نسبت به اون خلق اون اثر هنری میتونن داشته باشن، یک فنونی هست، یک ظرایف و دقایقی هست که به کار برده بشه به لحاظ فنی مقاومت، استحکام و ماندگاری اون اثر رو چندین برابر افزایش میده. خب این یه خورده سختی هایی داره. مثلا ممکنه یک بافنده بگه فرش رو من دو پود ببافم یا سه پود و تو این سه پود پود دومش رو ابریشم بدم، ولش کنیم، این هزینه داره، سخت‌تره، ولی این ماندگاری اون فرش رو تا صدها سال تضمین میکنه. با اندکی به اصطلاح تعصب به خرج دادن و هزینه بیشتری دادن. در کار کاشی هم همینطوره. یعنی یک لعاب ساده کافیست که یه مقدار درصد اینها و اون متریالی که باید استفاده بشه تغییر پیدا کنه. این اصلا ماندگاریش در برابر آفتاب، در برابر باران، گرما و سرما بسیار متفاوت میشه. بسیار و این
مثل همون زنجابی کردن آجر موقعی که دارن تاق ضربی میزنن.
دقیقاً. در تمام آثار هنری در واقع همیشه یک فوت و فنی برای ماندگاری و استحکام است. و عجیبه که گذشتگان ما با این احساس مسئولیتی که کردن کاراشون رو چقدر قشنگ انجام میدادن.
عالی، فراتر از قشنگ. واقعا جناب جولادم گاهی وقت روبروی اینها قرار، یک کتاب معرفته، فقط یه فرش نیست، یه دیوار و یک بنا و یک پنجره نیست، درگاه نیست،
یک کتاب
واقعا دیوار
در
معرفته.
در احساس مسئولیت، ادای دین، چگونه اثر هنری درست رو خلق کردن، هر کدوم از اینا میخواد یه فرش باشه، یک بناست، یه تیکه کاشی هستش. وقتی که این آنالیز درست میشه، تحلیل درست میشه، میبینیم چه مسائلی تو این هستش، چه احساس مسئولیتی داشتن، با چه تفکری، با چه باوری اینو خلقش کردن که 500 سال، 600 سال، حتی آثار بالای 1000 سال، حتی پیش از اسلام.
درسته.
ما آثاری فرشایی که از پیش از اسلام باقی مونده به زمان ما رسیده که اخیراً کشف شده، میگن خدایا بعد از حدود 1400-500 سال این سالم مونده. برای خودشون اون زمان چه باوری داشتن، چه احساس مسئولیتی کردن که این باید بیش از 1000 سال بمونه.
آره.
ده ها نسل بعد.
ما یه بخشی داریم به نام اخلاق حرفه‌ای که تو حوزه دانشگاهی خیلی تعریف شده.
ولی عمل به اون خیلی مهمه و اینکه کسی که داره اینو تدریس میکنه، این اخلاق حرفه‌ای چگونه میخواد منتقل بشه به نسل امروز، با چه باوری، و اون کسی که داره اینو درس میده خودش به این ایمان داشته باشه، باور داشته باشه، تا اثر درستی داشته باشه.
ببینید، ما توی حوزه فرش، حالا چون حوزه تخصصی خودتون هست، خب استادان بنامی ها داریم، واقعا تراز اول هستن، اصلا شاهکارن. منتها بعضیشون فقط در زمانی که در قید حیات هستن شاهکار هستن، شاید اثر دیگری از خودشون آنچنان باقی نگذارن. در عوض یک قالیباف گمنام در یکی از روستاهای این سرزمین میبینیم، همه آرزوش بافتن یه فرش هست برای صحن و سرای امام رضا علیه السلام یا برای کربلا، برای نجف. ببینید، همه وجودش رو میگذاره، یک فرش میبافه و اهدا میکنه، تمام هستیش در اون نهفته است. این چه جوری حاصل میشه؟
ببینید، من موضوعی رو میخوام با شما در میون بگذارم. الان داشتیم راجع به این صحبت میکردیم.
بله.
که در واقع برخی از این دلایل برمیگرده به این که درس اخلاق حرفه‌ای رو در مرکز آموزشی آموزش عالی، خب جزء چیزاییه که به شدت تاکید میشه.
درست.
این در واقع یکی از دلایل اصلی هستش. اما یه موضوع دیگر رو که باز خیلی ظریف هستش و نکته خیلی مهمی هستش که به اعتقاد من در گذشتگان و پیشینیان بوده ولی امروز نیست. هر هنرمندی در یک فضای و کانون خانوادگی خاصی به دنیا میاد و پرورش پیدا میکنه. آموزه‌هایی که ما در خانواده، دست پدر و مادر، از اون محیطی که داریم زندگی میکنیم،
بله،
اینها رو هیچ وقت فراموش نکنیم. یعنی بخش عمده‌ای از آموزش‌هایی که ما تو یک هنرمند در یک خانواده‌ای که به دنیا میاد یاد میگیره، از پدرش، از مادرش چگونه باید نسبت به اون اثر هنری رفتار کنه، نسبت به پیرامونش، خلاصه یک تربیت و آموزه‌هایی هست که تو مراکز آموزشی نیست، اونجا یاد نمیدن. یک چیزی که تو نهاد و درون یک هنرمند از کودکی که در دامان پدر و مادر پرورش پیدا میکنه. میخوام بگم اون اخلاق و آموزه‌هایی رو که خانواده‌ها به عهده دارن که به فرزندان خودشون یاد بدن، من این رو به طور صریح و قاطع میگم، در نسل و خانواده امروز ما به شدت کم رنگ شده. یعنی بین فرزندانی که قرار هنرمند بشن یا در حوزه‌های مختلف و کانون خانواده یک فاصله افتاده و این آموزه ها انگار فراموش شده و به نظر میاد که یک نمیخوام بگم انفصال، یک انقطاعی در این به اصطلاح ماجرا به وجود اومده و باعث شده هنرمندا یا سایر حوزه‌ها، مهندسین، کسانی که دارن کار میکنن یک چیزی رو خلق میکنن، باید ده ها سال بمونه، اون احساس مسئولیت از بین رفته به خاطر اینکه اون تربیت و آموزه‌ها دیگه انگار نیست. این بخشش در دانشگاه و اینها آموزش داده نمیشه، یعنی برمیگرده به چیزی که در درون شخص باید باشه و خانواده مسئولیت داره که این رو پرورش بده و در اون فرزندان شکوفا کنه که در آینده اون میخواد هنرمند بشه، مهندس بشه و چیزی که قرار خلق کنه به اصطلاح این آموزه ها رو در اون هم بتونه در واقع وارد کنه، این تعهد و احساس مسئولیت رو در خودش حفظ کنه. میخوام بگم خانواده ها نقش بسیار مؤثری دارن در پرورش فرزندانی که قراره هنرمند بشن و آثاری رو برای آیندگان و همعصران خودشون خلق کنن. این نکته بسیار مهمی است.
خب ببینیم، حالا یک موضوعی داریم به نام کیفیت، یک موضوعی داریم به نام کمیت.
درسته.
در حوزه کار شما، خب تولید مصنوعی به نام فرش که از تار و پود ساخته میشه با ظرافتایی که حضرت عالی خیلی بهتر از بنده میدونید، یه وقت هستش که 2 سال طول میکشه تا یک اثر خارق العاده خلق بشه، یک وقت هم میبینید در طول یک روز 2000 فرش بافته میشن میان بیرون. خب طبیعتا نباید انتظار داشته باشیم. حالا مسئله ما اینجاست، ما در این سالها بیشتر به کمیت فکر کردیم تا به کیفیت، و فراتر از اون من دارم فکر میکنم قدیمی های ما اساسا اون آفرینش رو، اون کار خیر رو جزی از وظایف دینی خودشون میدونستن، نه فقط وظایف یک کارفرما یا کسی که کار رو بخواد بپذیره و عرضه بکنه.
درسته کاملا. این وظیفه رو کیا میدونستن؟ نه فقط هنرمنده، در واقع اون هنرمنده از پدر و مادرش، یعنی میدیده این رو کاملا حس میکرده، و به خصوص در روستاها، در مناطقی که چون فرش عام‌ترین و مردمی‌ترین، به نوعی بگم توده‌ترین هنر ایرانیانه، مثل خطاطی و خوشنویسی و معماری نیست که به طبقات خاص تعلق داشته باشه.
درست.
این وابستگی به طبقات عام و مردمی بودنش باعث شده که در واقع ما جاهایی که داریم میریم عمدتا تو روستاها، یعنی عام‌ترین طبقات مردم رو میخوام بگم، بین عشایر، روستانشینا، نه در مراکز صنعتی و کلان شهرها، یک باورها و یک چیزهایی هنوز ماندگار شده هست و ما میتونیم کاملا حس کنیم، ببینیم و درک کنیم که تو جاهای دیگه نیست. یعنی که کسی که توی شهری هستش، توی نمیدونم کلان شهر بزرگ، اینها رنگ باخته، کم رنگ شده، ولی دوست. در روستاها وقتی که میری این آموزه ها یک احساس تعهد نسبت به سنت ها و باورهای خودشون باعث شده که در خلق اون فرش که ممکنه برای جهیزیه خودش باشه حتی، ولی فکر میکنه این قراره خودش بعدن تو زندگیش استفاده، ولی نوش هم میتونه استفاده کنه، نتیجهش هم میتونه استفاده کنه، پس این رو با بهترین پشمی که میتونه با دست بریسه خلقش کنه. ممکنه بچه اون این فرش رو ببره بخواد نزد یه امامزاده کنه. شما شاید باورتون نشه، در حرم حضرت رضا در مشهد چند سال پیش که من رفته بودم، صدها فرش بلوچ که جز فرشای نسبتا ارزون قیمت بوده، زواری که می اومدن اونجا برای زیارت میخواستن چیزی نذر کنن، چیزی به اونجا هدیه کنن، این فرشا رو میخریدن هدیه میکردن. باورتون نمیشه، این فرشا ده ها سال استفاده شده، ولی خب بعدن اینا رو کنار گذاشتن، فرشای دیگه جایگزین کردن، ولی این فرشا همه سالم و هر کدوم شده یه اثر هنری، خریدن یا بافتن، نذر کردن، آوردن دادن، چون تو خراسان فرشای بلوچ بیشتر بوده. من هر کدوم از اینا رو نگاه میکردم میگفتم خدای من، اینا با چه نیتی، با چه فکری، با چه احساس مسئولیتی این رو رفتن بافتن یا حتی خواسته بخره، ولی چیز ارزون خیلی چیز نبوده، با کیفیت رو انتخاب کرده و آمده نزد حضرت رضا کرده در مشهد که اونجا بخوان به عنوان سجاده نماز از اینا استفاده.
دقیقاً
و دقیقاً همه اینا حفظ شده بود تا حدود شاید بگم 6-7 سال پیش، و این شده بود یک مجموعه بزرگی از چیز آثار هنری که زوار اومدن نقش کردن و دادن به حضرت رضا به بارگاه ایشون، و من لذت میبرم اینو میدم. حالا آیا فرش بافانی که امروز در کارگاه های مثلا آستان قدس رضوی به جای اون فرش های بومی و سنتی قدیم دارن فرش های کلاسیک و امروز میبافن، آیا اونها هم به همین شکل این احساس مسئولیت رو میکنن که فرشی که امروز در صحنه‌های مختلف حضرت رضا در اونجا در مفروش هستش، اینا به 30-40 سال دیگه میرسه عمرش، دوامش انقدر خواهد بود؟
ما امیدواریم، امیدواریم همه دغدغه و نگرانی ما هم همین هست. در فصل وسط واقعا به دنبال همین بودیم، این راز رو میخواستیم کشف کنیم و اگر ماه مبارک رمضان بتونه تأثیری بذاره بر دلهامون، بر نگاهمون، بر نگرشمون که این زنگارها رو پاک بکنه و شفافتر ببینیم، شاید به ماندگاری آثاری پی ببریم از جنس فرشا، آن چیزی که شما به عنوان یک کارشناس ارشد دیدید، کشفش کردید و همه آرزومون اینه که این هنرمندان بتونن آثاری فاخر و ماندگار رو با همان تار و پود ساده و معمولی خلق بکنن. این معجزه نیست، این باور و تأثیر باور هست که اثر رو در طول زمان عبور میده و مرزها رو در می نورده. سپاسگزارم جناب آقای تورج جوله، استاد فرشناس، که هم کلام ما شدید در برنامه فصل وصل و توضیحات شیرین، شیوا و شفافتون بی اندازه سپاسگزارم. تاعتتون مورد قبول درگاه حق باشه، انشاءالله پیروز و برقرار باشد و روز در استودیو برنامه با شما گفته بکنه. همچنان افتخار همراهی با شما عزیزان رو داریم. پس از گفتگوی دلنشین که با هنرمندی کارشناس بود در این حوزه فرش، به این میاندیشم که تار و پود اندیشه ما با چه چیزی سرشته میشه. کلامی که ما میاموزیم برگرفته از کلامی است که میخوانیم و کتابها، این گنجینه های ماندگار فرهنگ بشری، از چیزی میگویند که باور ما را میسازد. کتاب امروز بخشی از برنامه ماست که در اون به آثار فاخر ادب فارسی در حوزه فرهنگ ماه مبارک رمضان میپردازه. با شما میشنویم.
کتاب امروز. ماه مبارک رمضان، مکتب عالی تربیت و اخلاق. نویسنده آیت الله صافی گلپایگانی. این کتاب که به قلم فقیه وارسته حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی به رشته تحریر در آمده، پیرامون آثار این ماه عظیم سخن می‌گوید. کتاب آکنده از نکات جالب و جذاب تفسیری، حدیثی، تربیتی و اخلاقی است و خواننده مطالب نافع و سودمندی را درباره ماه مبارک رمضان و آثار این ماه به دست می‌آورد. کتاب ماه مبارک رمضان، مکتب عالی تربیت و اخلاق، شامل 16 باب است. باب اول، فضیلت ماه مبارک رمضان در خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله. باب دوم، درباره روزه ندای الهی است که شرحی بر آیه 183 سوره بقره است. باب سوم، درباره ماه رمضان، ماه نزول قرآن است که در آن مطالب متنوعی درباره قرآن آمده است. و سرانجام باب 16 درباره عید سعید فطر است.
حقیقت اینه که ما در فصل وصل دو سحرگاه رو تجربه میکنیم. یک سحر، سحرگاه ماه مبارک رمضان، و سحرگاه دیگر، سحرگاه سلام با شما. هر زمان که پای صحبت شما مینشینیم، با شما صحبت میم و قرار است همراه همدیگه مرور کنیم آنچه که امروز قرار است باهاش زندگی کنیم و تدبر کنیم، اون روز برای ما روزی پر تراوت خواهد بود، همچون تراوت جان که هم برای شما و هم برای ماست. رخصت یاران.
اول دفتر به نام ایزد دانا. من دکتر محمود اکرامی هستم. اگر انشاءالله بخت مدد کنه روزه و رمضان رو در شعر سیف فرغانی بررسی میکنیم. سیف فرغانی یکی دیگر از شاعران سبک عراقی است که دیوان وی لبریز از پند و حکمت و نصیحت هست و قصاید قرائی در باب ارزشمندی قرآن و ارزش قرآن خواندن داره. ایا ندیده ز قرآن دلت ورای حروف، به چشم جان رخ معنی نگر به جای حروف. که در این بیت سیف فرغانی نظرش این هست که قرآن این خطوط نیست، بلکه معنایی بس ژرف‌تر، عمیق‌تر، دقیق‌تر و کارسازتر در پس این کلمات و در پس این حروف نهفته است. کلن سیف فرغانی اهل معناست، مده گریز است و بسیار گمنام. تا جایی که شخص محققی مثل آقای دکتر ذبیح‌الله صفا که خدایش بیامرزاد میگه که در هیچ یک از تذکره ها و مأخذ هایی که توانستم اونها را پیدا کنم و به اونها مراجعه کنم نام و اثری از این شاعر ندیدم، با آنکه او مقامی بلند در بیان حقایق عرفانی داشته و به یقین از پیشوایان خانقاهی بوده است. به هر حال سیف فرغانی آدم گمنامی بوده. علت گمنامیش هم این بوده که در شهر کوچکی به نام آقسرای زندگی میکرده و کمتر به دربار رفت و آمد داشته. متاسفانه در گذشته که خب رسانه ها در دربار بودن دیگه، اگر کسی به دربار نزدیک میشد شعرش میموند و اگر از دربار دور بود دیده نمیشد. اما همین سیف فرغانیه دور از دربار و دور از رسانه دیروز شعرهایی داره که ناگزیر دیگران رو وادار کرده که از اون یادی بکنن. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. باد خزان و نکهت ایام ناگهان در باغ و بوستان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. و الی آخر. به هر حال سیف فرغانی شاعر سده 7 و 8 هجری و شاعر سبک عراقی که به قول ذبیح الله صفا کمتر دیده شده، در پاسداشت روزه غزلی مشهور دارد که به یک بیت از آن در این شرایط اکتفا می کنیم. پاس امر تو چو روزه است به باید شان داشت، کار عشقت چو نماز است چرا نگذارند. میگه اگر احترام به فرمان تو گرفتن روزه است، خب چرا نباید بگیریم؟ تو امر کرده ای سمعن و طاعتا، تو امر کرده ای، پس به پاس امر شما ای خدای بزرگوار، ای خداوند رحمان، پس ما باید روزه بگیریم. و اگر عاشق شدن به تو با نماز هست چرا نباید بذاریم؟ پس هم باید به حرف تو گوش کنیم روزه بگیریم و هم باید عشق بورزیم به شما و نماز بگذاریم. به هر حال این بیت سیف فرغانی یک بیت معمولی نیست و این تشبیه و این اطاعت امر یک اطاعت امر معمولی نیست، بلکه یک اطاعت امر از سر اخلاص و از طی باطر و صفای باطن هست. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
منو جان منو جان دوست، فرصت دست منو دامان دوست، عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید. نافله ناز در آینه ها، فرصت پرواز در آینه ها، وقت سفر کردن و راهی شدن، مخزن اسرار الهی شدن. جان من و جان من و جان دوست، لحظه دیدار تو با خیشتن، لحظه یک رنگی جان است و تن، جان جهان جان جهان است عشق، سرخوش ماه رمضان است عشق. جان من و جان من و جان تو، فرصت دست من و دامان دوست. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست. جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست.
وقت شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز، دفتر مقام معظم رهبری مبلغ زکات فطریه و کفاره امسال را اعلام کرد. بر اساس محاسبات صورت گرفته، میزان زکات فطره برای هر نفر با محاسبه 3 کیلوگرم گندم 8000 تومان است و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت می کند. اما هموطنان می توانند با توجه به برنجی که مصرف می کنند 3 کیلو از آن یا معادل قیمت آن را به عنوان فطریه بپردازند. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت می کند. همچنین کفاره یک روز غذای روزه با داشتن عذر 2500 تومان و کفاره یک روز غذای روزه عمد اطعام 60 فقیر و 150000 تومان محاسبه شده است. موعد پرداخت زکات فطره از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان تا ظهر روز عید است و کسانی که در نماز عید فطر شرکت می کنند بهتر از قبل از نماز عید این مبلغ را پرداخت یا از مجموعه اموالشان جدا کنند. اما با توجه به استفتای صورت گرفته از معظم الله، واریز زکات فطره قبل از حلول ماه شوال با پرداخت‌های اینترنتی که وجوهات به صورت امانت دریافت می‌گردد مانعی ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 9:25 دقیقه هست. دعوت می‌کنم میان برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا
به اون اول شما
نکردی؟ گناه دارم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم
باید خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
به خاطر یک حادثه رو دیدن انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم.
مرادی روانشناس.
من برام دیروز جالب بود، داشتم مسیری رو میرفتم، دیدم یه جا ماشین آتش نشانی آمده و یه آقای با ماشین و در داخل ماشین آمده جلو راه مردم در حقیقت ایستاده و داره از داخل ماشین به اون صحنه شروع میکنه تماشاچی بودن. یک ترافیک بسیار بزرگی رو پشت خودش درست کرده بود که حتی نکرده بود بره حالا ماشین میخواد نگاه بکنی اشکال نداره، برو ماشین تو جای پارک کن بیا وایسه نگاه بکن. از داخل همون ماشین مشغول نظاره کردن بود.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیدن را ضایع می‌کند مصدوم است.
بسیار ما دیدیم زمانهایی که تصادفی اتفاق میفته، زمانهایی که حالا خدای نکرده مسئله هست، تو اون تیکه ترافیک میشه از باب که مردم میخوان حتما نگاه بکنن ببینن چه اتفاقی افتاده، چه مسئله شده، و اون نگاه کردن خودش باعث میشه که اون رفت و آمد سخت‌تر بشه، وقت بیشتری گرفته بشه، آدم‌ها اسیر بشن. آدم‌ها خب کار دارن، هر کسی زمان بندی کرده، میخواد سر قراری برسه، میخواد کاری انجام بده. خب اون زمان بندی رو ما به هم میزنیم. برای همینه که ما وقتی توی تهران قرار میگذاریم متاسفانه مثلا بعد یک ربع نیم ساعت زودتر را بیفتیم برای این مسائل احتمالی. یعنی نمیتونیم بگیم یک راه نیم ساعت است پس من نیم ساعت قبلش راه بیفتم. نه، همیشه سعی میکنیم حتی یک ربع اضافه بذاریم که آقا اگه تصادفی شد، اگه مسئله پیش اومد، اگر اتفاقی افتاد، چون میدونیم که اگر این مسائل بشه قاعدتا یک ربع نیم ساعتی بر اون تایمی که ما زمانی که ما تو ذهنمون هست اضافه تر خواهد شد. بیایم اینا رو رعایت بکنیم به خاطر یک نگاه کردن، به خاطر یک حادثه دیدن انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم، برای اینکه یک اتفاقی رو ببینیم و اصلا حواسمون به پشت سرمون، به ترافیکی که ایجاد میکنیم نباشه. بهترین آرزوها رو براتون دارم، التماس دعا دارم، ایشالله از این ماه بهترین بهره و استفاده رو ببرین. موفق باشید، خدا حافظتون.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنانه چون حکایت می کند
نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.